من اساسا فکر میکنم که توافقی امکان پذیر به نظر نمیرسه تو این وضعیت موجود، و یکی از مهمترین دلایلش همین نکته است که کف خواسته های آمریکا با سقف چیزی که ایران میخواد امتیاز بده فاصله به نظر تو این لحظه پر نشدنی داره، و آنچه که از حالا گفتگوهای متعددی که یا گمان زنی های متعددی که این روزها منتشر شده میشه فهمید اینه که طرف ایرانی آنچه آمریکا پیشنهاد داده رو نپذیرفته. حال این گمان زنی ها چه درست باشه چه غلط، به نظر میاد که خود نفس مذاکرات و اینکه دارن ادامه پیدا میکنن و طرفین هنوز چهارچوب مشخصی برای مذاکره نچیدن، چنان که آقای
یعنی شما
عراقچی
فکر میکنید
گفت.
همچنان جمهوری اسلامی اونطور که منتقدانش میگن و در صحبتهای شاهزاده رضا پهلوی هم ما دیدیم که روش تاکید میشه در نشست امنیتی مونیخ، به دنبال زمان خریدن هست، در صورتی که خب دونالد ترامپ یک سقف زمانی نامشخص و البته مبهمی رو مشخص کرده برای این موضوع، اون هم ماه آینده میلادی؟
من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی به دنبال زمان خریدن باشه، بلکه به دنبال موجه سازی اقدام خودش در افکار بین المللی و افکار داخلیه. ولی طرف آمریکایی شاید به دنبال زمان خریدن باشه، چون که اوست که باید تجهیزات خودش رو آماده کنه و برای اینکه تجهیزات خودش رو برای هر واکنش احتمالی جمهوری اسلامی حاضر کنه نیاز به زمان داره. اما طرف جمهوری اسلامی نیازمند اینه که اولا روایت قدرت بسازه در داخل خودش، یعنی بتونه که به اندک طرفداران باقی مانده بگوید که ما تونستیم آمریکا رو بنشونیم بر سر میز مذاکره، ما تونستیم مکان مذاکره رو، موضوع مذاکره رو مشخص کنیم،
این
و
برای
ما
چه
اگر
گروه
جنگ
هدفی هست
تموم هم
آقای
میزنیم
تبریز دقیقاً؟
تقریبا از آغاز جنگ غزه، آنچه که جمهوری اسلامی به لحاظ روایت داره انجام میده سطوح مختلفی از روایت برای کسانی که در داخل هستن و برای کسانی که در خارج هستن. جمهوری اسلامی انگار شبد یا توری از روایت ها داره میسازه در حوزه های مختلف، و وقتی این رو پخش میکنه گروه های مختلفی با اون نزدیکی هایی پیدا میکنن و از اون استفاده میکنن. مثلا فکر کنید که در اتفاقی که اعتراضات دیما اتفاقی که افتاد، آمد گفتش که موساد بوده، این موضوع موساد برای کسانی خریدار پیدا کرد، مسئله پهلوی برای کسانی خریدار پیدا کرد، و مسئله معیشتی رو که اولش گفته بودن ما صحبت معیشتی رو میپذیریم، اعتراضات رو میپذیریم، کسانی از این دفاع کردن، یعنی و میشه حالا این لیست رو طولانی تر کرد. و در خارج از ایران هم همین رو دیدید، یعنی کسانی نزدیکی هایی با این موضوعاتی که جمهوری اسلامی مطرح کرده بود پیدا کردن. یعنی دیپلماسی جمهوری اسلامی بعد از جنگ غزه به لحاظ روایی مبتنی است بر یک وجدان عمومی، نه مبتنی بر دیپلماسی متعارف خطاب به کشورها
ولی خب این چه بازدارندگی
یا
رو
سران
پیش
کشور.
میاره؟
تقریبا نتونسته بازدارندگی پیش بیاره دیگه، اگر آورده بود که جنگ 12 روزه اتفاق نمیافتاد. ولی فکر میکنه به واسطه این میتونه بر روی افکار عمومی تاثیر بذاره و افکار عمومی بر روی دولت ها تاثیر بذارن. این اقدام رو داره جمهوری اسلامی انجام میده، و خب این رو شما میبینید که تأثیرش بیشتر در میان کشورهای اسلامی نمود بیشتری داره دیگه، در ترکیه، در پاکستان، در بخشهای از هندوستان، خب و از اینجا از این مناطق هم فشارهایی میبینید، حتی از کشورهای خاورمیانه که فشار میارند بر آمریکا که بیاید حداقل گفتگو کنید. و خب یکی از نتایج این فشارها همین مذاکراتی است که داریم میبینیم دیگه، یعنی این در سپر کاغذی به نظر من داره جمهوری اسلامی برای وضعیت خودش میسازه.
چقدر تهدیدش رو جدی میدونید در مورد اینکه حالا آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم گفته بود که اگر که درگیری رخ بده کل منطقه درگیر این ماجرا میشه، این چقدر جدی هست با توجه به اینکه به هر حال هم به لحاظ منابع مالی جمهوری اسلامی در ضعف به سر میبره، هم گروه های نیابتیش آسیب دیدن در منطقه؟
خب جمهوری اسلامی توانهای زیادی که نداره برای اینکه مقابله کنه، و بذارید اینجوری بگم که من اولا فکر میکنم که جمهوری اسلامی جنگ رو یک مفر میدونه، یعنی اگر جنگ به وقوع بپیونده فکر میکنه که میتونه از این قصر در جان سالم به در ببره و به خاطر همین هم داره این اقدامات متعددی رو که حالا از دیپلماسی بگیرید تا حفظ موشکی تا اصلا صحبت نکردن راجع به منطقه‌ای داره انجام میده و فکر میکنه که اتفاقا همین نیروهای منطقه‌ای که زیاد در اقتصاد کشورها ادغام نشدن، مثلا هشت و شعبی در اقتصاد عراق ادغام شده ولی مثلا کتایب حزب الله چندان ادغام نشده و همین تفاوت بیانی دو طرف رو میتونید ببینید. خب یعنی از این گروه هایی که همچنان در منطقه باقی ماندن امکان های ادغامشون کم بوده، در این حال وابستگیشون به جمهوری اسلامی بیشتر بوده، میتونه استفاده کنه از قدرت موشکیش و تهدیدهای منطقیش، میتونه استفاده کنه تا این سپرهای خودش رو بیشتر کنه. و اقدام هایی که در سوی دیگر یعنی در آمریکا
بله.
و اسرائیل داریم میبینیم بر سر این هست که چگونه بتوانند این تهدیدات رو کاهش بدن، یعنی آنها همین تهدیدات رو معتبر دارن میبینن به نظر من.
و برگردم به مونیخ، خیلی کوتاه میخوام بهش بپردازید که ما در مونیخ صدایی رو داریم میشنویم یا چیزی داره در موردش صحبت میشه که بیشتر حول محور تغییر در ایرانه و این فضا برای جمهوری اسلامی آیا فضای قابل درکی هست؟
من فکر میکنم که 3 سال گذشته ای که جمهوری اسلامی در این کنفرانس شرکت نکرده و همون زمان در این 3 سال گذشته هم سخنگوی وزارت خارجه راجبش گفتش که این اقدام خطرناکه و تا امروز جمهوری اسلامی مسئله رو درک کرده. کنفرانس مونیخ یه اهمیتی داره و اینه که تهدیدات بین المللی رو شناسایی میکنن معمولا در داخل این در این کنفرانس ها و الان جمهوری اسلامی رو از یک تهدید هسته‌ای به یک تهدید بین المللی و حقوق بشری تبدیلش کردن و زمینه رو برای اینکه در نظم جهانی که دارن میچینن و امروز در کنفرانس بسیار صحبتش بود، جمهوری اسلامی رو به عنوان یکی از دشمنهای این نظم معرفی کردن و به خاطر همون هست که دارن با آلترناتیف های متعددی از اپوزیسیون ایران هم صحبت میکنن تا این تغییر ساختار رو معنادار جلوه بدن.